ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران این مجله نیمروزی رادیو فردا است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. ایران، روسیه و ترکیه بخشی از ترکیب کمیته قانون اساسی سوریه را نهایی کردند. و گزارشگران بدون مرز خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاران در سال 2018 را بی سابقه خواندند. ساعت 2 بعد از ظهر است و این مجله نیمروزی است. من هم محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و اگر از بخت خوب ما شما شنونده این مجله نیمروزی در این ساعت هستید، اجازه بدید که آغاز بکنیم این مجله نیمروزی رو با نگاهی به خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بنابر گزارش ها این قطعنامه با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای غربی به همراه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و یمن به این قطعنامه رأی مثبت دادند. چین، روسیه، عمان، پاکستان، عراق، هند، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. در میان کشورهایی که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند از کشورهایی مانند قطر، مصر، کویت، مراکش و الجزایر میتوان نام برد. این قطعنامه که در آن به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده یادآوری میکند که حکومت جمهوری اسلامی طی 1 سال اخیر علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی اقدامات شدیدتری اعمال کرده است. صحبت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد و قطعنامه‌ای که در اعتراض به نقض حقوق بشر درباره ایران در این مجمع تصویب شده. در این روزها ما شاهد اعتراض‌های کارگران هم بودیم. با بازداشت 10 کارگر دیگر، شماره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از بامداد دوشنبه بازداشت شدند به 41 نفر رسیده. در همین حال محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته که پیگیر آزادی کارگران بازداشتی هم هست. تا لحظاتی دیگه با روزبه بلحری همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در حوزه کارگران، بویژه با نگاهی به اعتراضاتی که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران داشتند. روزبه بلحری همکنون با ما از طریق خط تلفن هست. روزبه، به تو سلام میکنم اگر صدای من رو میشنوی، و بپردازیم در ابتدا مثل همیشه به جزئیات ماجرا و بازداشت 10 کارگر دیگر و حواشی و اتفاقاتی که در این خصوص بوده.
سلام محمد عزیز، همونطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره خودت هم کردی، 10 کارگر شب گذشته بازداشت شدن. به این ترتیب شماره بازداشتگان به 41 تن رسیده. از جمله بازداشتگان میثم آل‌مهدی هست که چند روز پیش هم بازداشت شد و بعد از حدوداً 1 روز آزاد شد. این بازداشت‌ها چند روز بعد از تهدید اداره اطلاعات اهواز صورت می‌گیره که به 10 کارگر احضار شده گفته بودن که اگر تجمع‌ها ادامه پیدا بکنه ما برخورد دیگری رو با تجمع‌های کارگری خواهیم داشت. تا الان هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، چه امنیتی، چه دولتی و یا قضایی، صحبتی نکردن درباره دلیل بازداشت یا اتهام بازداشت شدگان. جالب هستش که دادستان اهواز امروز در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران صحبت کرده و گفته تشکر میکنیم از اینکه تجمع شما مسالمت آمیز بوده، تشکر میکنیم از اینکه با مسئولان همکاری کردید. خب این به نوعی اصلا ناقص هست که چرا بازداشت شدن، و در این حال اصلا معلوم نهاد بازداشت کننده کی هست، به خاطر اینکه روز گذشته مسئول عملیات سپاه استان خوزستان در جمع کارگران رفته بوده و گفته بوده که ما قول میدیم آزاد بشن تا کارگرانی که آزاد بازداشت شدن آزاد بشن، که به نوعی حالت صحبت بین کارگر و غیر کارگر مطرح کرده بود، ولی هیچ کس آزاد نشد، 10 تای دیگه بازداشت شدن. به طور معمول هم شورای تامین استان تصمیم گیرنده هست در مورد بازداشت‌ها، ولی تا به حال هیچ کسی از جمله استاندار خوزستان که رئیس شورای تامین استان هست که امروز هم صحبت کرده در جمع کارگران، اشاره نکرده که باز چه کسی دستور داده و چرا دستگیر شدن. تنها خبرهایی که هست این که بازداشت شدگان اکثرا به زندان مرکزی اهواز انتقال پیدا کردن و خبر دیگری از اونها در دست نیست. البته این رو هم بگم که کارگرها در مجمع عمومی خواست به شدت تاکید داشتن روی خواسته های تحقق و خواسته های خودشون و بعد همینطور آزادی همکاران زندانیشون.
روزشان اگه میشه یک نگاهی هم بکنیم با هم به واکنش هایی که بوده به این بازداشت ها، این واکنش ها از سوی چه کسانی بوده، یا نهادهای دولتی هم واکنشی نشون دادن به این مسئله؟
بله، واکنش که از زمان بازداشت ها خیلی گسترده بوده، به خصوص شبکه های اجتماعی که احتمالا همکاران من به این موضوع اشاره کردن یا خواهند کرد، خیلی بازتاب داشت این موضوع. و بعد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار برای پای اجتماعی امروز به خبرگزاری ایلنا صحبت کرده، گفته نباید مشکلات کارگران رو امنیتی کرد، من پیگیر آزادیشون هستم، امیدوارم که امروز آزاد بشن. و خب انتقاد کرده از بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران. از طرف دیگه امروز تجمعی بوده در مقابل مجلس از سوی بازنشستگان در برای بحث مسائل معیشتی خودشون، اونجا شعار دادن برای آزادی کارگران زندانی فولاد و همینطور کلن کارگران زندانی و معلمان زندانی. و در کنار اینها سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران سازکار مکانیک هم خواستار آزادی کارگران شدن و محکوم کردن برخوردی رو که داره صورت میگیره با کارگران به جای کسانی که مسئول این وضعیت هستند. چون دیروز هم با دوستان که صحبت میکردیم در رادیو عنوان کردم که بانک ملی از سوی حتی دولت به عنوان مسئول وضعیت فعلی شناخته شده، به خاطر اینکه تامین نکرده سرمایه گذاری لازم رو برای راه اندازی مجدد تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران. و کارگران هم به این موضوع اعتراض داشتن، یعنی درست انتقادی بوده که هم از سوی کارگران مطرح شده و هم از سوی نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، اما میبینیم که عوضش خوب کارگران بازداشت شدن.
سپاسگزارم روزبه بلحری همکارم که از طریق خط تلفن با ما صحبت میکرد در خصوص آخرین وضعیت بازداشت هایی که در خصوص کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت گرفته، که با توجه به این بازداشت ها میتونیم بگیم الان به 41 نفر رسیده بازداشت ها که 10 کارگر دیگه هم اضافه شده. اگر شما از خانواده ها، نزدیکان و کسانی هستید که در این مورد اطلاعاتی دارید، دوست دارید که این اطلاعات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید. روش سنتی تماس گرفتن با ما خط تلفنی که شما میتونید از پیامگیر 24 ساعته ما 2042-2112-2112 استفاده کنید. و البته روش های مدرن هم هستش که دیگه این روزها بیشتر باب میل افراد هست، از جمله مثلا استفاده از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. ضمناً میتونید تلگرام ما رو دنبال کنید و آخرین اخبار رو از طریق تلگرام دریافت کنید همراه با تحلیل ها. صحبت از تحلیل به میون اومد در خصوص همین خبر و اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم در ایران. میخوایم همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم عمیق‌تر به آنچه که در این روزها رخ داده. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. به هر حال ما شاهد یک گستره‌ای از اعتراض‌ها هستیم که به ویژه در اهواز، در خوزستان شاهدش بودیم، در میان کارگران. در دی ماه سال گذشته هم شاهد موجی از اعتراضات بودیم که همزمان شروع با بحران‌های اقتصادی و مسائل پیرامونش، و در این میون معمولاً خب به هر حال حکومت واکنش‌هایی رو از خودش نشون میده. اما اون چیزی که میشه گفت در این دو دور اتفاقاتی که رخ داده بیش از هر چیز جلب توجه میکنه، نوع برخورد دولت آقای روحانی با این اعتراضات. حتی بعضی ها میگن که آقای روحانی در دوره قبلی اعتراضات در دیما تونست از این مسئله استفاده کنه و به عنوان یک نوعی امتیاز هم بگیره. شما برخورد دولت آقای روحانی رو با اعتراضها به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید؟
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. در دولت آقای روحانی و در مجموع در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات نگاه و قدرت نیروهای امنیتی و نظامی دست بالا رو داره. بنابراین در اولین مرحله برخورد با این اعتراضات این هست اونها رو مهار بکنه و به نحوی از آنها سرکوب بکنه. این مسئله اول هست. اما مسئله دوم این هست که ماهیت این اعتراضات، اعتراضات صنفی و کارگری که امروز هست یه مقدارم البته متفاوته با اعتراضات دیماه که به حال یک طیف گسترده رنگین کمانی درش بودن، ولی اعتراضات کارگری که مشخصا حالا بحث روش هست و اعتصاباتی که مثلا بیکارا دارن، مال باخته ها دارن، کسایی که حقوقشون تعویق افتاده و امثال هم، اینا ماهیتا یه مشکلی رو برای نظام جمهوری اسلامی درست میکنن و به ویژه برای بخش ولایی اون که دست بالاتر داره، و اون اینکه اینها از فقرای جامعه هستند و این نقطه ضعف بخش محافظه‌کار و ولایی هست که اونها هم مدعی هستند که طرفدار فقرا هستند و در برابر گفتمان آزادی و حقوق بشر که جریانات حالا اصلاح طلب، تحول‌خواه، برانداز بعضن دارن، اینها گفتمان عدالت محور و ضد دشمن و ضد امپریالیسم و ضد اسرائیل و اینا دارن. بنابراین به نوعی پایگاه رأیی که تصور میکنن دارن، همین پایگاه رأی علیهشون داره شورش میکنه. این یه نکته است که مهمه. نکته دوم این که نیروی سرکوبی هم که اینا تربیت کردن در بسیج و سپاه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، خود اون نیروها هم با گفتمان همین دولایه ضد غربی، ضد دشمن و طرفدار فقرا دارن تربیت میکنن و تجهیز میکنن. بنابراین سرکوب فقرا برای جریان مسلط سختتر تا سرکوب طبقه متوسط. از طرفی هم جریان امنیتی نظامی تجاربی از سرکوب جنبش سبز و شورش ها و اعتراضات و خیزش دیما هم داره. بنابراین سعی میکنه در مرحله اول مدارا بکنه، مرحله دوم تکزنی بکنه، یعنی افرادی رو که فکر میکنه سازمانده هستن اینها رو دستگیر بکنه، ولی در پشت صحنه مشتی سوم که مهمتر هست، اینکه چقدر اساساً دولت روحانی و کلاً حکومت جمهوری اسلامی الان توان پاسخ‌دهی به این مطالبات برحق رو داره. یعنی اینها نیومدن شعارهای مثلا تند سیاسی بدن علیه حکومت، علیه آقای خامنه‌ای، علیه جمهوری اسلامی، علیه روحانیت، اینها اومدن حقوق عقب افتادهشون رو میخوان. بنابراین هیچ منطقی در برابر اینها استحکام نداره.
آقای علی جانی، حالا شما از این مسئله همین استفاده از شیوهی از به هر حال بیان مسئله به عنوان این که در داخل نیروهایی که به نوعی برای سرکوب به کار گرفته میشن این مسئله رو بزرگ کردن، مسئله این که حمایت از فقرا، و الان کسانی دارن اعتراض میکنند که خودشون جزو طبقات فرودست جامعه به حساب میان، حالا وقتی که این تز در برابر یک همچین مسئلهی قرار میگیره، نهایتاً چجوری دولت آقای روحانی میتونه کنترل کنه؟ تا چه اندازه ابزار سنتی کنترل کردن این اعتراضات جواب میده در شرایط فعلی؟
نکته سوم همین هست، یعنی اولا برای نیروها حفظ نظام موجب واجبات، یک دو، ولی پاسخدهی به اینها به توان اقتصادی حکومت برمیگرده. اقتصاد ایرانی اقتصاد رانتیه. ببین الان تو فرانسه هم اعتراض میشه، آقای مکرون هم سر همین دوراهی قرار گرفته، یا باید فشار به سرمایه‌دارها بیاره و ثروتمندها بیاره، یا فشار به فقرا بیاره برای اصلاح اقتصادی و صرفه‌جویی. فرانسه مشکلش این هست که سرمایه فرار خواهد کرد اگه مکرون بخواد بهش فشار بیاره، چون سرمایه سیال میره. ولی مشکل ایران فرار سرمایه نیست، مشکل ایران تجدید تقسیم درآمد نفتیه در یه سیستم رانتی و غارتی. آیا اگه در مرحله اول دولت روحانی و کل اقتصاد جمهوری اسلامی تصمیم گیراش سعی میکنن یه سهمی هم به فقرا بدن و اینها رو ساکت میکنن، ولی اگر توان بودجهشون نرسه، چون مرتب داره این حقوقا عقب میفته، بودجه های عمرانی رو زدن ولی باز هم کم میارن، در اینجا سر یه دوراهی قرار میگیرن، یا بایستی در این تقسیم رانتی و غارتی تجدید نظری بشود، یعنی اونهایی که سهم بزرگتری از این درآمد رو میبرن، درآمد نفتی رو، سهمشون کاهش پیدا کنه و به هر حال برسه به این که به گروه‌های عقب افتاده داده بشه و این باعث چالش‌ها و کشمکش‌های درونی میشه، به ویژه موقعی که دولت و جریان محافظه‌کار از یه جریان نیستن، یعنی هر کی فکر میکنه اون یکی داره از سهم این کم میکنه. بنابراین در تحلیل نهایی توان اقتصادی دولت هست که بایستی پاسخ این مطالبات رو بده و تجدید نظر در سیستم رانتی تقسیم بودجه و این باعث تنش‌های داخلی میشه. ولی سیستم سرکوب حکومت، یعنی چه وزارت اطلاعات چه اطلاعات سپاه، معتاد هست به اینکه بخواد دنبال هر چیزی توطئه ببینه یا دنبال این باشه که مهار و سرکوب بکنه تا اینکه به اون نیازها پاسخ بده. یک کشمکشی یا یک توازنی بین این دوتا کف، بین این دوتا متغیر، یعنی عادت به سرکوب و توان اقتصادی است که در تحلیل نهایی شکل میده برخورد دولت روحانی رو. و به گمان من این وسط ها حالا یه رقابت های سیاسی هم وجود داره، یه جریاناتی هم تلاش میکنن از این اعتراضات برای زدن دولت استفاده بکنن که البته اون در حاشیه است، اما مدنی ماندن این اعتراضات که به نظر من واقعا آفرین داره به اعتصابات کارگری خوزستان که سعی کردن روابطشون رو با همه اقشار اجتماعی، از بازار بگیرین، روحانیت بگیرین، زنان بگیرین، بقیه کارگرها بگیرین، دانشجوها بگیرین، حفظ کردن و سعی کردن مدیریت بکنن اعتراضات رو که بهانه‌ای برای سرکوب به دست حکومت ندن و این بسیار سلاح برنده است و اونها رو در رسیدن به اهدافشون کمک خواهد.
ولی آقای علی جان، شما اشاره کردید که قابل قیاس نیست این اعتراضات این دفعه با دیما، ولی آیا اگر حکومت نتونه اونطوری که شما گفتید اون انتظارات رو برآورده کنه، انتظارات این افراد رو برآورده کنه، آیا میتونه این منجر بشه مشکل اساسی تر؟ با توجه به اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با بحران‌های اقتصادی عمیقی روبروه به دنبال بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا.
حالا بحث تحریم ها رو کنار بذاریم، قطعا همینطور هست. یعنی علارغم همه مدیریتی که کارگرها دارن میکنن، البته اعتراضات کارگری با اعتراضات دیما وجوه تشابه هم داره، چون اقتصادیه. کسی که آزادی میخواد رو میشه سرکوب کرد، بگی برو تو خونت بشین یا انداخت زندان، ولی کسی که اجاره خونش عقب افتاده رو نمیشه به زور به خونه فرستاد، چون مشکل سر جاش هست. بنابراین قطعا اگر دولت روحانی نتواند این مطالبات اقتصادی پاسخ بده، این اعتراضات رادیکالتر خواهد شد یا در شکل همین شکل مدنیش گسترش خواهد یافت. دیروز بسیاری از کارگران بیکار و کارگران که حقوقشون تعویق افتاده در خوزستان تهدید کردن که ما رو در تهران خواهید دید. بنابراین ابتکارات مردمی که ما واقعا هوشمندی ایرانی در اینجا خودشون نشون میده که این اعتراضات رو به داخل نماد جمعه میکشونه، شعارهای به اصطلاح شعارهایی میده که مستقیم به زندگی مردم بستگی داره، یعنی میگه سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، یعنی درد رو میشناسه، یا اگه یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، یعنی میدونه که بودجه داره یه جاهایی دیگه داره هرز میره و حقی اینا خورده میشه. این ابتکارات مردمی میتواند به اصطلاح رادیکالتر بشه، ضمن این که همیشه اعتراضات مدنی بستری است برای آموزش نیروهایی که در اشتغالات دارن و اونها رو از بستر صنفی به بستر سیاسی پرتاب خواهد کرد.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به طیف ملی مذهبی، که ما رو از پاریس همراهی می‌کردن تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مدت در خصوص اعتراضات کارگران گذشته، کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و همچنین نیشکر هفت‌تپه در اهواز و خوزستان. اما همچنان با ما همراه هستید با مجله نیمروزی. اجازه بدید یک توقف خیلی کوتاه بکنیم در حدی که میتونیم، شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی باشیم، برمیگردیم، شبکه‌های اجتماعی رو داریم و اگر برسیم یک گزارش گفتگو رو هم خواهیم شنید.
بگو آقای روحانی، شما که داری میدی اقتصاد درست میشه، در کجاش اقتصاد درست شده آقای روحانی؟ من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره، یعنی برای ماهی 400 هزار تومان کرای خونه موندم، دو تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم، کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل ما روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر ماهی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابن، ما سر کار میخوابیم.
اگر روحانیون ایران متوجه این مهم بودن که حقیقت تا ابد پنهان نمی‌ماند، دست از کشورگشایی می‌کشیدند و این همه کشتار نمی‌کردند. متأسفانه اینطور نیست.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردید. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه. کشور ما رتبه دوم رو در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگر هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن، مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی هستی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به یک موضوع دیگر. بنیامین نتانیاهو شامگاه یک شنبه در نشستی در وزارت خارجه اسرائیل و در جمع گروهی از دیپلمات‌های این کشور گفت ماموران اسرائیلی به اقدامات خود در ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران ادامه میدن. آقای نتانیاهو گفته ماموران اسرائیلی هر چند وقت یک بار به ایران نیز در این زمینه سر میزنن تا در جریان امور قرار بگیرند، اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده. هانا کاویانی با مئیر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی در تل آویو، صحبت کرد و پرسیده چرا در این مقطع زمانی نخست وزیر اسرائیل این صحبت ها رو مطرح میکنه. میجر
از نظر آقای نتانیاهو میخواد فشار اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. یک جنگ روانی هستش که آقای نتانیاهو از اون میخواد استفاده بکنه که به جبهه رهبران جمهوری اسلامی بگه که ما هر چیزی که هر کاری که شما میکنید رو ما داریم نظارت میکنیم، رصد میکنیم. اگر بخواید بمب بسازید ما خواهیم دانست. و یکی از دلایلی که عملیات موساد در تهران رو که 500 کیلو مدرک منتقل کردن به اسرائیل رو فاش کرد آقای نتانیاهو و آورد جلوی دوربین‌ها، این بود که همین فشار روانی رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. و یک دلیل دیگه هم این هستش که آقای نتانیاهو در اسرائیل زیر فشار هست، چون عکس العمل نظامی نشون نمیده علیه حماس که حملاتش رو افزایش داده. و آقای نتانیاهو از این اظهارات داره سعی میکنه که در اسرائیل از دیدگاه امنیتی موضع خودش رو بین مردم اسرائیل و رای دهندگان حزب لیکود مستحکم کنه.
آقای جاودانفر، ما درباره اسرائیلی داریم صحبت میکنیم که به هر حال انگشت اتهام به سوش نشانه رفته وقتی که صحبتی از مثلا حملات سایبری مثل استاکسنت مطرح هست، درباره ترور دانشمندان هسته‌ای اسرائیل از جمله متهمان محسوب میشه و صحبت از این که ماموران اسرائیلی در ایران میرن تا ببینند که اوضاع از چه قرار هست تنها یادآور اون آرشیو برنامه هسته‌ای ایران نیست. به نظرتون این موقعیت اسرائیل رو در خطر قرار نمیده با چنین صحبتایی؟
فکر نکنم. این که آقای نتانیاهو اول رفتش که فاش کرد که ماموران موساد در تهران بودن و این مدارک رو آوردن، و این که بعدن گفتش که بله یک انبار هستش در محله ترقوزآباد قومه تهران که اونجا یک انبار مدارک هسته‌ای برای ایران هستش. خب اگه آقای نتانیاهو نگران این بود که موضع ماموران جاسوسی اسرائیل در ایران به خطر بیفته، خب این چیزا رو فاش نمی‌کرد. چون وقتی آقای نتانیاهو کاملا داره میگه که در کدوم، در کجا، در ترقوزآباد، در چه پلاکی، کاملا روی گوگل مپ همون خونه رو، همون انبار رو کاملا دقیقا گفتش که کجا هستش، خب اگر نتانیاهو نگران بود که این چیزا رو فاش نمیکرد.
از لحاظ وجهه سیاسی چطور آقای جاودانفر؟
خیلی به نفع آقای نتانیاهوه، خیلی به نفعشه. الان در اسرائیل مردم چیز نیستش که به سلامه بهش بزن. آقای ببینید، الان در اسرائیل بعد از این که ما شنیدیم بعد از برجام که آقای نصرالله گفتش که ما هر دلاری از ایران میگیریم، هر چی داریم از ایران میگیریم، به علاوه این موشکی که تست کردم نوشتن اسرائیل بعد سفر روزگار محو بشه، به علاوه چه میدونم نمایشگاه هولوکاست در تهران بعد از برجام، مردم اسرائیل رو کلن متقاعد کرد که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیستش. و الوقتی هم که آقای نتانیاهو وقتی برجام باطل شد خیلی کم بودن کسایی که با این تصمیم مخالفت کردن.
سوال دیگه هم آقای جاودانفر درباره تهران هست. از این جهت که وقتی که صحبت‌های امنیتی این چنین بیشتر میشه در ایران، می‌دونیم که واکنش‌های تندتری میشه. به نظرتون واکنش تهران به این صحبت‌های آقای نتانیاهو چی هست؟ آیا فضا رو تنگ‌تر خواهند کرد؟
علیه مردم ایران. ببینید نظر من هست، جمهوری اسلامی احتیاجی به بهانه نداره که بخواد مردم ایران رو سرکوب بکنه. ما دیدیم که در زمان آقای اوباما که آقای اوباما چقدر اسرائیل رو منزوی کرد، آقای نتانیاهو رو منزوی کرد که به برجام برسه، بعدش دیدیم که چقدر اتفاقا سرکوب افزایش پیدا کرد در ایران. نه، فکر نه، جمهوری اسلامی به بهانه احتیاج نداره. چه کاری که آقای نتانیاهو میخواد بکنه این هستش که به رهبران جمهوری اسلامی با اقداماتش بگی که ما از هر کاری که میکنید مطلع هستیم. به نظر من این مهم هستش که شک رو در بین رهبران جمهوری اسلامی افزایش بده. این امید داره که تصمیم ساختن بن رو عقب بندازن، چون بر اساس استراتژی آقای نتانیاهو است که بدونن که هر کاری که میکنن اسرائیل میدونه، پس اگه بمب بسازن این اسرائیل اطلاع مطلع خواهد بود و این میتونه منجر به جنگ بین اسرائیل و ایران بشه.
شنونده گفتگوی هانا کاویانی بودید با مئیر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی در تل‌آویو. و ما اجازه بدید که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری اینجا در استودیو ایستاده تا شما رو در جریان آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بگذاره. خوشبختانه وقت کافی هم هومن داریم.
عجب، خب خیلی عالی. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمیدونم این خبر مربوط به نماینده سراوان رو داشتیم یا نه.
بحث برانگیز
دقیقاً
شده. خبر انتشار اون فیلم خیلی آره.
خبر اول سایتمون هست، در شبکه‌های اجتماعی هم به طور گسترده دارن کاربران بهش میپردازن. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید خبر نداشته باشن یا همین الان به ما پیوسته باشن، توضیح مختصری بدم که یک ویدیوی منتشر شد که از محمد باسط درازهی نماینده سراوان گویا گرفته شده در یک اداره گمرک، که او با لحنی توهین‌آمیز دشنام میده، پرخاش میکنه به کارمندی که اونجا نشسته، و در پی این دشنامگویی او یک کسی که اونجا حاضر هست او را از اون محل بیرون میکنه. حالا امروز مثل این که وزیر اقتصاد هم معذرت خواهی کرده بابت این ماجرا. و فیلمی هم، یعنی ویدیویی هم از سوی خود این آقای درازهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. یک کاربری در واکنش نوشته که به نظرم مملکت ما تظاهرات کاپشن چرمیا نیاز داره. میدونی اشارش به چیه؟
کاپشن چرمیان،
تظاهرات کاپشن چرمیا. یه اشاره داره به تظاهرات جلیق زردهای فرانسه.
آره اینو فهمیدم، ولی فکرم که در ایران منظورش به افراد خاصی که
نه دیگه، کاپشن چرمی همین تو این فیلمه، این آقایی که کاپشن چرمی داشت.
مثلا در یک زمانی البته ایشون کاپشن چرمی نبود، آقای احمدی نژاد هم کاپشنش خیلی معروف شده.
نه، این یک آقایی که محمد باسط درازهی رو اونجا خارج میکنه، یک شهروند هستش که کاپشن چرمی داره، که
پشت معلومه.
بله، که شماری از کاربران هم کار او رو درست دونستن که مانع میشه از یه نفری که به خاطر مسئولیتش فکر میکنه هر کاری میتونه انجام بده، کار او رو تقدیر کردن. کاربر دیگری نوشته که چرا باید یک نماینده که با رأی مردمش بر صندلی مجلس نشسته به جای عذرخواهی از آنها از مستمسک قومیت و مذهب برای توجیه رفتار به نوشته او مشمئز کننده و وقیح خود استفاده کند. مملکتی که رهبرش مسئولیت افتضاحات عملکرد خود را قبول نمی کنه، از نمایندهش انتظاری نیست. این قسمتی که نوشته از قومیت و مذهب استفاده می کنه، اشاره‌ای هست به این ویدیویی که آقای درازهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، که اگر موافقی بخشش رو بشنوی.
حتما.
بی‌پی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده، به اطلاع می‌رسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده.
کاربر دیگری در پی انتشار همین ویدیو نوشته که نماینده سراوان به جای اینکه بیاد از مردم عذرخواهی کنه، داره فرار رو به جلو میکنه و خودش رو پشت مسائل قومی و مذهبی پنهان میکنه تا از احساسات مردم سوء استفاده کنه. این کاربر خودش رو یک بلوچ معرفی کرده محمد و گفته که من به عنوان یک بلوچ سنی نه تنها از این نماینده حمایت نمی کنم، بلکه خواستار عذرخواهی ایشون از مردم، به خصوص مردم سیستان و بلوچستان هستم. خب من فکر کنم وقت زیادی نداریم، فقط تبلیغ کنم با اجازت. از مخاطبان عزیز خواهش می کنم اگر درباره همین مطلب نظری دارن، پیامشون رو به صورت صوتی ضبط کنن و به شناسه فردگرام در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستند.
بیشتر از آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید و میتونید در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. از جمله در قسمت خبرخان خواهید خواند: تیراندازی پلیس تهران در بزرگراه برای بازداشت موبایل قاپان. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی سه‌شنبه همراه بودید. روزهاتون خوب و خوش، به امید شنیدن صدایی دوباره.